أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما اصطبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان فيها من مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. این سوره مبارکه انسان ابرار را معرفی میکنه. در بخشای از قرآن کریم خدای سبحان بر را معنا کرد، بر را معرفی کرد به عقیده صائب و عمل صالح. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و ناکن در بله من آمن بالله و کذا و کذا. بر و بر هر دو را در اون آیه روشن کرد، هم معنای بر و نیکی را تبیین کرد، هم کسانی که به این معنا موصوفند معرفی کرد. بعد پاداش اونا را هم ذکر کرد. اما این سوره خصیصه ای دارد. این سوره قبل از اینکه عمل خارجی اینها را ذکر بکند، بهشت منشی بودن اینها را ذکر میکند. بدون واقع عطف بحث آخرت را با دنیا گره میزند. میگد ابرار کسانی هستند که از چشمه های بهشت آب مینوشند، به نظرشون وفا میکنند، متکسین را سیر میکنند، اسیر را سیر میکنند، یتیم را سیر میکنند. چون این چنین است خدا در قیامت پاداش فراوانی به اینها میدهد، اوصاف بهشت ذکر میکنند. خب این ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر، یعنی چی؟ اینا همه فعل مضارع است، مفید استمرار است. میگد ابرار از چشمه بهش استفاده میکنن، نظراشون را وفا میکنن. این که قبل از دنیا، قبل از آخرت است. عنایت بفرمایید که این خصیصه چی میخواد بگد؟ ان الابرار یشربون من کأس، کأس یعنی اون ظرف پر، ظرف خادی، لیوان خادی رو کأس نمیگن. من کأس کان مزاجها کافورا، معناش این نیست که مزه او مزه کافور میدهد، معناش نیست که مقداری از کافور ممزوجش شده است. اون کافور چیه؟ نام چشمه خاصیست. اینن این عیناً و بیان اون کافور است. کان مزاجها کافورن، این منصوب است. اون عیناً بیان این کافور است، یعنی مقداری از اون چشمه ممزوج این هاست. اون خالص مال مقربین است. مشابه این در تعبیرات دیگه هم هست. کان مزاجها، یعنی چند قطره از کافور در این چشمه است. کافور چیه؟ عیناً یشتهو بها عباد الله، اون بندگان ویژه که یفجرونها تفجیرا. بعد بلا فاصله بدون وابعت میفرماید اینا به عهدشون و نزدشون وفا میکنن. اینا مسکین را سیر میکنن، یتیم را سیر میکنن، اسیر را سیر میکنن. خب این که هنوز مال دنیاست که. بعد از این که اینا را فرمود، اونگاه میفرماید که فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم، جزای اینها اینه که در قیامت مسئول از هر خطرن، با چهره بشاش در قیامت محشور میشوند. چون در قرآن کریم افراد را مشخص کرد، فرمود وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، که یکی نظارت با سادزاد است، یکی نظارت با بنده نظر تازا. بعضی از چهره ها شادابند، وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، بعضی از چهره ها شادابند و به طرف خدایشون نگرانند، نه چشمشون ناظر است، چهره اینها ناظر است. معلوم میشه دیدن مادی منظور نیست. خب این روشن است، یعنی اون چرا که بعد از انما نطعمکم فهمت فبقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نزلتا و سرورا و جزاهم به ما صبر و جنتا و حریدا، به این آیاتی که خونده شد معناش روشن است. یعنی ذات اقدس اله به این ذوات قدسی این برکات رو در قیامت میدهد. اما قبل از اینکه وفای نظر به اطعام مسکین و یتیم و اسیر ذکر بشود به صورت فعل مضارع مفید استمرار، میفرماید ابرار از چشمه کافور می نوشند، به عهدشون وفا می کنند. آیا این تجسم اعمال است یا این ناظر به این است که همکنون اینها تو بهشتن، یا ناظر به این است که برای اینها صحنه بهشت است؟ بالاخره این جزای آخرت نیست، جزای آخرت رو بعض ذکر میکنند. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود بادر و ریاض الجنه، برید به طرف پارکای بهشت، این همه پارک بهشت هست چرا نمیرید؟ بادر و ریاض الجنه یعنی باغهای بهشت. عرض کردن که و ما ریاض الجنه، فرمود حلق و ذکر، اونجا که بحث تفسیر و فقه و احکام و اخلاق و دین الهی است، اونجا پارک دیگه چرا نمیرید؟ خب بعضی ها میرن علم حصولی نصیبشون میشه، بعضی ها میرن این مطالب را مشاهده میکنن و تو بهشتن خیلی خوشحالن، هرگز نمی نالن، اعتراضشون رو میکنن، امر معروفشون رو میکنن، نهی معروف نهی از منکر دارن، ولی خوشحالن. همون بری تو پارک بهشت، اصلا کجا پارک بهشته، کجا باغ بهشته؟ همون اونجا که نام خدا و پیغمبر و اهل بیت است جای بهشته دیگه. میبینید این آیه پیام دیگری دارد. این آیه دارد که ابرار از چشمه بهش می نوشند، به نظرشون وفا می کنند، مسکین و یتیم و اسیر را سیر می کنند. این وصف دنیا ایناست. بعد می فهمد که فوقاهم الله شر ذلک الیوم، پاداش آخرت اینا را ذکر می کند. این که تو این روایت های معروف تقریبا 30 روایت رو نقل کردن، شاید بیشتر هم هست، که انا مدینت العلم و علیان بابا. دو روایت از این 30 روایتش به این مضمون است که انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. این در نظیر درهای معمولی نیست که کل این اطراف پارک در است و در تمام این نقطه ها وجود مارک از زمیره. فرمود انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انتی آقالی و بابها. دو تا روایت به این مضمون در کنار اون روایت های سیگانه است. معلوم میشه انسان دو جور میتواند تو عالم زندگی کند. یکی عالم ظاهری است که بر فرض چیزی یاد بگیرد علوم حصولی است. یکی که نه، تو همین جا حقایق هست. این رو هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صاحب معلوم نقل کرده. بین مرحوم صاحب معلوم و کلینی هر محدثی که آمده این روایت ها نورانی نقل کرده که ان الملائکه لتزع و اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم. قبل اگر یه جایی سخن از خدا و پیغمبر و علوم الهی است، قبل از اینکه گوینده بیاید یا شنونده بشنود، ملائکه میان فراشی میکنن، فرار پهن میکنن تا اونا بیان رو پر ملائکه بشینن. این حرفا معاذ الله که مجاز که نیست که. خب ملائکه میاد جناحش و پرش و پرفون ان الملائکه لتزع و اجنحه تعتقد اقدام طلاب العلوم. اینا میان قبر بالاشون رو فرش میکنن. پس اگر کسی اهل معنا باشه، این لطائف رو ادراک بکنه حصولن و بیا به حصولن حضورن، فرشته را درک میکنن. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اگر شما درست راه بدید لصافحت کم الملائکه، با فرشته ها مصافحه میکنید، حرفای اونا رو میشنوید، گفتگو دارید. خب این که میاد فرش پهن میکنن دیگر و آیونم روی بال ملائکه می نشینن. این کم مقامی نیست که میبینید اومد آیه، این آیه وضعش روشن می شود. غرض این است که خدای سبحان در قرآن کریم بر را معنا کرده، بر را معرفی کرده. بعد از این که بر را معرفی کرده، بر را معرفی کرده جزای اونها رو ذکر کرده. یه نظم طبیعی است. اما اینجا تو نظم کارهای دنیا بهشتی بودن اینها رو ذکر میکنند. میگن ابرار از چشمه های بهشتی آب می نوشند، نظرشون رو وفا میکنند، مسکین رو سیر میکنند. آخه اینه تناسب ندارد با هم که. من روشه همکنون اینا تو بهشتن، همکنون کار بهشتی میکنند، اون جزای سریاش محفوظه. وقت آیه روشن میشه که ان الابرار یشربون، این فعل مضارع است و مفید استمرار. ان الابرار یشربون من کأس، که این کأس، این لیوان و این قدح پر خالص نیست، مقداری از چشمه کافور درش ممزود شده است. مزاجها کافورن، اون کافور چیه؟ اینن یشتبو بها عباد الله. چون مشابه این هم در همین سوره آیه 18 بعد این سوره است و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلن اینن فیها تسمى سلسبیلا. زنجبیل چیه؟ نام یکی از چشمه هاست به نام سلسبیل، نه اینکه طعم زنجبیل داره. مزاجش زنجبیل است یا مزاجش کافور است، یعنی بخشی از چشمه کافور درش ممزود شده، بخشی از چشمه زنجبیل سلسبیل درش ممزود شده. خالصش رو تو سوره مبارکه عبس و امثال ذالک که میآید مشخص میکند که خالص این مال مقربین است که کتاب ابرار در علیین است. به ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون خالصش میچشن البته. خب عمده این است که این نظم بخواهد سامون بپذیرد، معلوم می شود که اینا همکنون تو بهشتن. همکنون از قدح بهشتی استفاده میکنند، همکنون از ماء بهشتی بهره میبرند و مانند آن. لذا فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. وگرنه با چندین توجیه باید این آیه حل بشه، برای اینکه آیه دارد که ابرار از کسی که مزاجش کافور است می آشامند و این چشمه را خودشون می جوشانند، به نظرشون وفا می کنند و مسکین رو سیر می کنند. این چه ارتباطی هست؟ نه، چه معتزه ارتباطی است؟ از جمله معترضه نیست، از معترضه که باشد باید وسط باشد. صدر جمله اینه که ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربو بها عباد الله یفجرونه، اونجا هم بیواو است، یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر. این برنامه روزانه اینا رو داره ذکر میکنن. اینا تو بهشتن، از چشمه بهشتی استفاده میکنن، به نظرشون وفا میکنن، مسکین رو سیر میکنن. بعد فهمون طبقه همون لاو در قیامت پاداششون این است، این است، این است که مفصل خوندیم. معلوم میشه که اینها گفت خیش را تعبیر کن نه ذکر را. این تو نیست که ما آیات یا روایات را همش تأویل بکنیم، بلکه خودمون را باید بالا بیاریم ببینیم اینا چی میگن. این طور نیست که حضرت که فرمود بادر و ریاض الجنه، برید تو پارک بهشت، این مجاز باشد. اگر کسی شامش بسته نباشد، اگر کسی چشمش بسته نباشد، اگر کسی گوشش بسته نباشد، مجلس درس پیغمبر را بهشت می داند. یه بهشتیست در اینجا ظهور می کند، اون بهشت اکبر و اعیان و خارجی در بعد از رحلت است. خب یوفون به نظر، مستحضرید وفای به نظر این است که اون منظور هر جور هست به همون جور انجام بگیرد. مثلا اگر کسی، این تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی و امثال نائینی هست که ممکن است یه چیزی مستحب باشد و با نظر واجب بشود. غالبا سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی داشتن بر فرمایش مرحوم آقای نائینی که نماز شب با نظر واجب نمی شود، مستحب با نظر واجب نمی شود، نافله با نظر واجب نمی شود. نظر این است که انسان منظور را علی ما هو علی انجام بدهد. وفای به نظر واجب است، نه نماز شب. حالا کسی نظر کرده نماز شب بخونه، نظر کرده نافله ظهر بخونه، نظر کرده نماز جعفر طیار بخونه، نماز جعفر طیار واجب نمیشه، نماز شب واجب نمیشه، نافله واجب نمیشه، وفای به نظر واجب میشه. کسی نذر کرده نماز شب بخونه، بسیار خوب. اگر قصد وجه لازم باشه بخواهد قصد وجه کند، با حتما قصد استحباب بکند. نماز شب را به قصد استحباب بخونه، چون نماز شب واجب نشد. وفای به نذر واجب است. اوفو بالعهود، اوفو بالعقود، اوفو به عهدکم، یوفون به نذورهم. وفای به نذر واجب است، نه نماز شب. این طور نیست یه چیزی بالاصل مستحب باشه بعد با نظر واجب بشه. اونی که مستحب است مستحب است، همیشه وفای به نظر واجب است. اگر بخواهد به نظر خود وفا کند، باید نماز شب مستحب را بخواند. قصد وش لازم نیست، ولی اگر قصد وش لازم بود باید نماز شب را به قصد استحباب بخوند. علی حال اینا نظر کردن که کسی رو سیر کنند، دارن به نظرشون وفا میکنن. این وفای به نظر با همه اون چشمه خاص جوشیدن و از چشمه استفاده کردن در ردیف هم است. یوفون به نظره و یخافونه. این کارها اصاریانه، این کارها اگر بخواهد مجسم بشود میشود ان الابرار یشربون، ابن الابرار یشربون. اگر بخواهد به چهره دنیایی در بیاید میشه یوفونه به نظر. خب مطلب دیگر این که برخی از اهل تفسیر این قضیه را خارجی دانستند. طرح این مسئله قضیه خارجی اینها که این سلسله بحث‌های منطقی است خیلی مناسب و بحث‌های تفسیری نیست، اما حالا ضرورت ایجاب بکند برای حل اشکال. برای حل اشکال هم در مسئله یقیمون الصلا و یؤتون الزکا و هم راکعون اونجا اشکال کردن به اینکه این جمع از چه اختصاص دست تعمیل ندارد، همین اینجا ها اشکال بکنن به اینکه این جمع است چه احتیاط ارتباطی به اهل بیت ندارد، که یوفون به نظر و یطعمون همین حرف ها سرجاش قضایا کلیست به جمع است ارتباط اون ندارد. در بحث دیروز اشاره شد که ما یه شأن نزول داریم، یه فضای نزول داریم، یه جو نزول. شأن نزول مال آیه است که باید مشخص بشین آیه چی میخواد بگه. فضای نزول مال مجموع این سوره است. اگر این سوره در ظرف 5 سال در مکه مثلا نازل شد، بعد رخدادهای جنگ و غیر جنگی که در مکه بود، حوادث تلخ و شیرینی که در مکه بود ارزیابی بشه تا تعامل متقابل بین حوادث روز و آیات نازل شده تبیین بشه. هم حوادث خارجی خوب تبیین میشه، هم تفسیر آیات روشن میشه. جو نزول مال مجموع قرآن کریم است که در این 23 سال در بخشای ملی و محلی 1، در بخشای منطقه 2، در بخشای بین المللی 3. بخش ملی مربوط به خود مؤمنینه، مسلمان هاست. بخش منطقی اهم از مسلمان ها و مسیحی ها و یهودیانه که خدا و قیامت رو قبول دارن. بخش بین المللی مال جوامع انسانیست، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه موحد چه ملحد، آیات ناظر به این هاست. می فهمد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینا تو سوره مبارکه مدثر خوندیم، فرمود به این که این نظیرن للبشر 1 هدن نازل شده از هدن للبشر، نظیرن للبشر این قول هدن للبشر 2، یعنی ما حقوق بشر رو آوردیم. این حقوق بشر نظیرن للبشر، نظیرن للعالمین، این مال بخش بین المللی بخش سومه. در این بخشان فهمد که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، به کل جهان میفهمد چیز از حق مردم کم نیارید نذارید، حالا چه مسلمان چه کافر. در داخل اسلامی کسی خواست درس بگه برای 4 نفر، این باید خوب مطالعه کنه، وگرنه وقتی کسی را تلف بکنه نهی لا تبخسوا الناس اشیاءهم جلوش میگیره. مستحضرید که ما در بین این کلمات مفاهیم از شی عامتر نداریم، اگر هم یک کلمه پیدا بشه معادل با شی باشه. شی یعنی چیز، همه اشیاء عالم اشاره میشه. همین شی هم جمع بسته شد، همون هیچ چیز مردم کم نذارید، درس میخواد بگید، بحث میخواد بکنید، مسئول هستید، کار مردم رو میخواد تو اقتصاد، امنیت، امان، هیچ چیز رو کم نذارید. این دستور بین المللی به حقوقا للبشر است که در سوره مدثر فرمود نذیرا للبشر، ذکرا للبشر. ما این بخش سوم. در این بخش ها این قضایای عام است دیگر، قضایای اسلامی، قضایایی که در قرآن هست، قضایایی که در علوم مطرح هست، یا کلیست یا شخصی. اگر شخصی باشد مال گروه خاص است دیگه تجاوز ندارد، مال هم چند نفر دیگه، زید این کار کرده یا عمر این کار کرده، این قضیه شخصی است. اگر کلی باشد در علوم معتبر است و قضایا معتبر است، برای اینکه افراد رو بچار میشه. پس تقسیم القضیه اما کلیتون او شخصیه. شخصیه در علوم معتبر نیست، روش حساب نمیشه. قضیه کلی یا اعمی از ذهن و خارج است میشه قضیه حقیقیه، یا خصوص ذهن است در معقولات ثانیه میشه قضایای ذهنیه، میشه القضیه کذا، النوع کذا، الجنس کذا. اینا که تو ذهن ما در خارج نوع و جنس نداری، یا مخصوص خارج است مثل قضایای خارجیه. قضایای خارجیه قضیه خارجیه کلیست نه شخصی، منتها فقط افرادی که در خارجن شامل میشه. پس القضیه اما کلیتن او شخصیه، شخصیه میدری کنار. قضیه کلی یا اهمی از ذهن و خارج است میشه حقیقیه، یا مخصوص ذهن است میشه ذهنیه، یا مخصوص خارج است میشه خارجیه. ولی قضیه خارجیه قضیه کلیست. جریان اهل بیت که اتفاق افتاده است قضیه شخصیست. 4-5 نفر علیهم السلام این کار کردن، همین، نه اینکه خیلی ها این کار کردن، نظیر قتل من فی الاسکر و امثال زاری که بشه قضیه خارجیه. یعنی چون تو بعضی از تفاصیل آمده باید عنایت بکنیم که اون چی که مربوط به اهل بیت است قضیه شخصی است. اما اون نقدهایی که فخرازی و امثال فخرازی همواره این نقد دارن، هم در جریان زکات رکوع وجود مبارکه از تعمیر، هم این آیه سوره مبارکه انسان، این آیه اصل کلی رو ذکر میکنن به نفع قضیه خارجیه. خود اصل کلی قضیه خارجی است. اما حالا کی زیر پار این قضیه خارجی رفت و امتثال کرد؟ همین خاندان ولا غیر، لوکان لبان دیگر. غیر از وجود مبارکه از تعمیر کسی نبود در اون صحنه که تو اون مسجد یقی من از صلا بشه یا اتون از زکات بشه و هم راکه اون. این لفظ ظرفیت دارد، ولی اونی که در خارج اتفاق افتاده است همین ذات مقدس بود ولا غیر. بحث در این نیست که این ظرفیت ندارد، بحث در این است که این ظرفیت دارد، ولی غیر از اینا کسی این کارو نکردن دیگه. اگر کسی اینجور باشه بله مشمول آیه میشه، این تأثیر کرده به مولاش. اگر کسی این رو انجام بدهد بله، این در حقیقت شاگردان و اصحاب و دست پروردگان همون ذوات قدسی هستند، همون کارا رو یاد گرفتن دارن. اونا مبتکر این عملن، امام این عملن، این مؤمنین شاگردان اون عملن، مأمومینن، البته به اندازه درجات خودشون. اگر کسی در این حد باشد بگه لوجه الله بله، اما اون جور کی میتونه بگه لوجه الله؟ هم اکنون که این شخص دارد این کار را انجام میدهد به بسیار از قیود بسته است. این یه فرض است که کسی بتواند بگوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما شر و مستطیرا یوما. اینجور باید باشه دیگه، تا آخر باید اینجور باشه دیگه. اونی که خوفش محدوده، نشاطش محدوده، کارش حباً لله، باید اونجور بد بشه. اگر یه همچی کسی پیدا شد بله، اما صرف این که اطعام سه شب اطعام بده به دیگری که نیست، که این دو بشه این نماغ. مثل کسی بگد که این سلاتی و نسکی و محیای و موتی لله رب العالمین و جهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، که تمام شؤون من برای خداست. اگر کسی همچی کسی بشه باز همون اهل بیت. سخن از این نیست که یک کسی سه شب افطاریه بده، سخن از این است که بگد انما نطعمکم لوجه الله و بگد هیچ از هیچی نمی ترسیم فقط عنایت الهی، به هیچی امیدوار نیستیم مگر به لطف الهی. اگر یه همچی کسی پیدا بشه در حقیقت باز همون است. بله بله، این مصداق خارجیش که دیگه حقیقیه نیست، شخصیست دیگر. اگر کسی میبینید وجود مبارکه از تعمیر یه کاری کرد که تمام کارها مرهون اوست به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان فتح خیبر، همون ضربت و علیین تعدل و عبادت از سالان. این عزیزانی که الان هفته دفاع مقدس از خدا همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور کند، که اینا به ما شرف و آبرو دادن، اسلام را آبیاری کردن. این عزیزان خیلی ازشون میگفتن که دعا کنید ما شهید بشیم. ما غالبا به اینها میگفتیم دعا میکنیم اون چه خیر است پیش بیاد. گاهی فتح بالاتر از شهادت است. شما نشانش از تعمیر است. خب جریان شهادت از تعمیر که دیگه در فضیلت و بحث نیست، اما پیروزی از تعمیر از شهادت او بالاتر است. این ضربت و علیه مشابه این که در باره شهادت از تعمیر نیامده که فهمون ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت از سقلی. چرا؟ برای اینکه اون روز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد. طبق برز ایمان و کلو الی الاسلام و کلو و حضرت فاتحانه از صحنه بیرون آمد. اگر معاذ الله اون روز شکست خورده بود با کل اسلام بساطش برچیده شده بود دیگه. وعد اسم یکی از بت‌هایی بود که پیش بت‌پرستا خیلی محترم بود، از زمان نوح یه همچه نامی بود. اینی که در قرآن کریم یغوث و یعود و نصر و وعد دارد، این بود تا عصر جاهلیت بت رسمی اینها وعد بود و هر نعمتی هم که یافت می شد می گفتن این به برکت وعد است و خودشون را به جایی که عبد الله بدونن عبد وعد می دونستن. همین عمر ابن عبد وعد آمد با پرش وارد مدینه شد دیگر. خب اگر معاذ الله کشته می شد از تعمیر اون سن، اثری از اسلام نبود. اینی که ضربت و غلیدن یوم الخندق تعدل و عبادت از سغله، این فتح به مراتب از شهادت بالاتر است. اینه که ما دعا میکنیم عزیزان ما فاتح بشوند نه شهید. خب پس غرض اینه که اصل از کلی است، اما اونو که در خارج واقع شده یا نه برای دیگه قضیه حقیقیه نطاق قرآن کریمه، اما شأن نزولش یه شخص دیگه برای این هم واقع نشده و واقع نمیشه. برای اینکه این حد دیگه کیه کسی اینجور مشو کنند. عمده اون صدر قضیه است که اول فصل است. یعنی اینا تو بهشت دارن راه میرن، هیچ آسیبی نمیبینن و از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا اینا تو میدان آخه تیر از هر طرف میومد دیگه، اینا چقدر درد میکشیدن. اول که اینجور نبودن که. این دواتون نورانه نگاه کنید که انسان به کجا میرسه، چی میبینه، چی میشه. و حضرت درست کردن این همه تیرد 30,000 نفر برای 70 نفر. اینا چیور تیر را تحمل میکردن؟ تیر از یه طرف، شمشیر از یه طرف، نیزه از یه طرف، بیابید. حضرت فرمود اگر شما با 2 انگشتتون مقداری از گوشت انگشت دیگر را فشار بدید چقدر درد میاد. اینا این همه تیری که میمد همین قدر حساس میکرد. خب این روح به کجا متوجهه؟ چرا آدم تخدیر شده و بی‌حس شده بدنش رو ایربن ارعام میکنن این اتاق عمل میبرن؟ همینه دیگه، تو اتاق عمل این بدن را ایربن ارا قطعاتی تقسیم میکنن و این درد احساس نمیکنه. چرا؟ درد و پاک احساس نمیکنه که روح احساس میکنه. این روح تخدیر شده از جای دیگه است و بدن توجهی ندارد. حالا یک کسی زنده بود روحش به جای دیگه توجه داشت، این درد احساس نمیکنه. و اون شهدا در روز عاشورا درد و همین به همین اندازه حس می‌کنه، اما اول که اینجور نبودن که. غرض این است که این دو تا آیه صدر قضیه که سرفصل است خیلی حرف دارد که ابرار در چشمه‌های بهشت به سر می‌برند و از چشمه‌ها می‌نوشند، وفای به نذر دارند، اطعام مسکین دارند. این که تمام شد اومد پاداش اخروی اینا رو ذکر میکنه. والحمدلله رب العالمین.